أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نظریه بحث مورد ابتلا خیلی قوی بود، مسئله 56 که گفتیم همه بهش مبتلا هستیم، و اون مسئله اینه که عرضم به حضورتون، آیا یک سال خمسی باید قرار بدیم برای داراییامون، یا میتونیم دو تا سال خمسی قرار بدیم؟ این بحث خیلی بحث مهمیه. آیا برای هر دارایی، برای هر ربحی، برای هر شغلی میتونیم سال خمسی جدایی قرار بدیم یا نه؟ دلیل اول رو ذکر کردن. دلیل اول که ذکر شد، استدلالشون به ظهور معونه در معونه سنه بود، عبارت شیخ انصاری آوردیم و بعد بهش اشکالی کردیم. دو تا اشکال به عبارت شیخ انصاری بود. یه ایرادی هم آقای خویی کرده بودن که اون ایراد حالا جواب دادیم. میرسیم به دلیل دوم که تو اینجا صفحه 517ه. اینجا تعبیریه که شیخ انصاری آوردن، فرمودن متعارف بین مردم تو این ارواحی که آروم آروم براشون به دست میاد اینه که معونه رو تقسیط نمی کنن. واقعا شما تو شیوه متعارف بین مردم اینه که تقسیط نمی کنن، بلکه میان اون ربحی که در طول سال به دست آورده همه رو جمع می کنن، بعد معونه هم که تو طول سال آروم آروم خرج کردن، اصلا نمیان بسنجن اینو و خلاصه اونو ازش کسر میکنن، اونو ازش کسر میکنن. هرچی در دستشون آخر سال موند بعد اینکه این معونه ها رو خرج کردن، اینو میگن ربح حاصل، اینو مستفاد سنشون، یعنی فائده سنشون میدونن. پس اینکه استثناء بکنیم معونه، خلاصه این معونه رو به عنوان تقسیط، تقسیطش بکنیم، هر قسمتیش مال یه قسمتی از سال بوده باشه، بعضی از معونه ها مختص بشن به یه رب، بعضیشون مشترک بشن، این متعارف بین مردم نیست. این فرمایش که ایشون فرمودن. جواب فرمایش ایشون اینه که ما هم قبول داریم واقعا که متعارف اینه، یعنی مردم متعارف اینجوری عمل میکنن، راحت تر اینه و ما اینم قبول داریم. صحبت سر این نیستش ما بگیم حتما حتما بعد شما تقسیط بکنید، چون کار سختی هم هستش، کار بسیار سختی هم هست. شما میتونید حتی اگر کسی فتوا داد به اینکه هر چیزی سال جداگونه داره، جایزه که اگر فتوا داد از باب اینکه حتما باید سال جداگونه داشته باشه برای هر درآمدی، اما میتونه بگه من یه برای اینکه سختمه یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم که اولیه، اونایی که بعدن تا یه سال فرصت دارم هم اونا رو هم خوب چشم همین الان میدم، زود داد دادن خوبش که اشکالی نداره. وقتی کسی براش سخت شد، حتی اگر فتوای شهید ثانی بوده باشه که ایشون گفتن هر درآمدی، هر رپی برای خودش سال داره، شما مثلا فرض کنید که یه شخص عمده فروشی که توی طول سال 20 تا چیز عمده فروختی و بارتون رو بستی، تو اون سال اولیه شما بیاین اونو ملاک سال قرار بدین، ولو نسبت به بقیه ربها فرصت دارین تا سال خودشون، اما وای نمیشین تا سال خودشون، میگین برای من سخت بود، اونم میخوان الان حساب کنن. مردم الان خیلیشون همین کارو میکنن، میگن آقا برای ما سخته. حتی میشه بعضی چیزا رو الان بهشون میگن که مثلا میگن پولی که الان در اختیارتون نیست، چکایی که ممکنه وصول نشه، هر وقت وصول شد بده. این مگه نمیگن آقایون؟ میگن چک دست مردم داری، جز داراییات حسابش کردی، اما الان چک بلات پول نشده، هر وقت پول شد بیا بده. میگه آقا من اینجوری نمیتونم، برام سخته، همین الان برام حساب کن. درسته نه؟ الان بعضیشون همینو میگن، با اینکه فرصت دارن وقتی چکاشون خیلی زیاد شد، میگه من که نمیتونم هی دونه بدونه هی چک پاس بکنم بیام خمسشو به شما بفرستم، که میگه من که دیگه نمیتونم این کارو بکنم. که گاهی روز میگه من به قول یکشون میگه من روزی 20 تا چک دارم، بعض وقتا 20 تا چک برگشتی تا غیر اون چکی گرفت، میگه من این همه چک دارم، من که نمیتونم بیام دونه دونه اینا رو حساب بکنم، خب حالا این وصول شد خمسشو بده اون یکی وصول، میگه من که نمیتونم این کارو بکنم، که من یه بارکی سر سال خمسیم هر چقدر که درآمد دارم چک ها و اینا رو برم دارم به شما میدم دیگه، اینجوری حساب میکنن، یعنی یه بارکی من میام میدم، زودتر میدن اشکالی نداره. حالا لذا اگر شما مثلا شهید ثانی مبنا دارید که منظورتون اینه که سر هر رپی که شد سال خمسی خودشو داره، میتونی اولین رب رو میگه چی قرار بدی؟ بگی آقا درسته که من فرصت دارم برای بقیه رب هام تا آخر سال هر ربی، اما من میخوام همین الان بدم که یه باره که سفره کار جمع بشه، چون به حرج میفتم یا چون برام صعبه، پس میتونم این کار انجام بدم. لذا میخوام بگیم اینم اشکالی نداره، یعنی وقت کسی اشکال تو ذهنش نداره که اون کار مثلا صعبه یا حرج، اصلا صعبه یا حرج خوب زودتر بده، تو همون موقع اولی بده یا موقع دومی زمانش برو بده. مثلا تو رپ اولی اومد خودش حساب کردی، بعد یه دفعه تو رپ دومی میگه آقا من بقیه‌اش هم برام میخوام بدم دیگه، بقیه ارباب. این مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. اما این که شما گفتید متعارف چنینه، متعارف چنینه، ما هم میگیم بله فتوای مشهور اعلام هم همین بود، منتها یه نکته هست، کسایی که مثل آقای خویی مبنای شهید ثانی رو پذیرفتن، اونا هم الزاماً نمیان بگن که حتما باید سر سال خودش بدی، میگن شما مخیری. مردم خیلیشون راحت ترن، لذا متعارف همین شده، راحت ترن این کار انجام بدن. ملاک معونه یه سنه بوده براشون، معونه سنه یه سال قرار میدادن، راحت ترن یه سال قرار بدن. این تخفیفی که بتونن تو بعضی چیزا رو مثلا سر سال اون ربه قرار بدن، مثلا رب وسط سال اومده، الان 6 ماه از تاریخ رب گذشته که سال خمسی شما رسیده، خب 6 ماه دیگه فرصت داره. مثلا فرض کن یه کسی سال خمسیش اول فروردینه، این درآمد تو شهریور براش حاصل شده، میتونه بذاره تا شهریور آتی، اما میتونم همونجا سر فروردین بره بده. مسئله اینه که آقای خویی گفتن که اینجا شما اختیار این کار رو دارید، میتونید کما اینکه متعارف در عرف بازاری ها هست یه دونه قرار بدید به خاطر صعوبتش که میخوان متعدد قرار بدن، میتونید هم متعدد قرار بدید. وقتی این حکم شرعی اینه، ما از روایات و نصوص اینو استفاده میکنیم، هیچ اشکالی نداره. متعارف اینه، شما هم میتونید اینو قرار بدید علا کلل مبنیه، ولی که میتونیدم تو بعضی از تو همه یا تو بعضی اون کارو بکنید. اشخاص متفاوتن، یه کسیه که مثلا درآمدش خیلی خیلی زیاد نیست که مثلا روزی 20 تا چک داشته باشه، خیلی کمه، هر چند وقت یه بار یه معامله سنگین میکنه. اینا که معمولا بعضی از تجار خاصی هستن که فقط عمده‌ای میفروشن، مثلا ماهی یکی دو تا معامله دارن، تو اونجور اشخاص میشه قابل تصویر، براشون صحبتی میگن نداره. علی ای حال میخوام بگم منحصر دلیل نیست این که این امر متعارفه، ملاکش اینه دیگه، گفتیم که عرف بازاری ها این کار رو میکردن، اکثر آقایون هم فتوا همینجور میدن، لذا متعارف شده. این دلیل بر این نیستش که اگه ما از روایت تونستیم چیز دیگه ای استفاده بکنیم یا از ادله چیزی استفاده بکنیم یه حکم دیگه ایو بگیم اون غلطه، خلاف متعارفه. اینجا ما دنبال حکم شرعی هستیم، نه دنبال این که بگیم متعارف چیه فقط. بله متعارفه، اینو قبول داریم، ممکنه حکم شرعی دیگه ای هم بوده باشه به عنوان تأخیر، اونم به دلیل خودش ثابت بشه. پس این بیان شیخ انصاری نمیتونه دلیلی بوده باشه بر اینکه الا و بلا بعد ما طبق این نظریه اول یه دونه سال خمسی قرار بدیم، چون این متعارفه. این نه، این دلیل نیست. بعد نص رو درست بررسی بکنیم، ببینیم که از روایت استفاده میکنیم و از سایر ادله استفاده میکنیم یا نه. دلیل سوم رو اومدن بعضی اینجور نقد کردن، گفتن که مجموعه این سودها به اعتبار اون وجود تدریجیشون یک سود در نظر عرف دیده میشه، پس بنابراین یک خمس داریم و یک سال خمسی بعد براش قرار بدیم، همه اینا رو ما یه سود میبینیم. اینم حرفش به نظر حرف خیلی جالبی نیست، یعنی چه ما این همه سودایی که تو طول سال در به دستمون اومده، چه اونی که اول سال قبل بوده مثلا اول فروردین بوده، چه اونی که تو اسفند بوده، اینا رو ما یه سود میدونیم، یه سود خودمون هم داریم میگیم تدریجی، ما میگیم یه سود میگیم، این خیلی جور در نمیاد. میگن وجود تدریجی و شما وقتی یک وجود میبینی که دو تا خصوصیت داشته باشه، اینجور جواب میدن، یکی این که متشابه الاجزا بوده باشه، یکی هم این که فاصله هاش مستمر نبوده باشه جوری که خیلی عدم توش تخلل بکنه. این تو این جور موارد ما اینو میگیم یک امره، ولو تدریجی میگیم یک امره. اما تو مسئله رب اینجوری نیست، گاهی وقتا ما نگاه میکنیم میبینیم که رب ها همه کنار هم برای ما حاصل میشن، گاهی وقتا نگاه میکنیم میبینیم که این رب ها کنار هم برای ما حاصل نمیشه، نه واقعا تدریجیه، و تدریجی وقتی که شد گاهی وقتا متشابه الاجزا نیست، گاهی وقتا فصل طویلی توش واقع شده، گاهی وقتا یه چیزی الان یه وقتی که مدت‌ها بعد برای ما حاصل میشه. پس ما نمیتونیم بیایم بگیم که همه اینا یک ربح واحده. گاهی وقتا کاملا مثلا شما اجزا هم متشابه نیست، یکیش پوله یکیش جنسه، یا شما فایده که میبری اصلا یه جنسه، یه کالاس به دستتون میدن، یه وقتی که تومنه پوله نقده، حالا یه وقتی که دلاره، اینا رو شما همه رو میگی یکی رپ واحده. عرف اینا رو واحد حساب میکنه. ببینید حالا باز تو تومن اگر بود بله میگفتید همش پوله دیگه، ما میگیم اینقدر پول من به دست آوردم، خب بعد بعضا کالاه. فصل طویلی هم بینشون واقع شده، تخلل عدم بوده بینش، بازم میتونی بگی یکیه؟ نمیتونی بگی یکیه. علاز ظاهر این استدلالی که عرفن یکیه به نظر عرف، این استدلال کلیت نداره. تو بعضی موارد ممکنه عرفن یکی بوده باشه، اما خیلی جا عرفن یکی نیست. مثلا این استدلال که این مجموع الاربا به اعتبار وجود حد تدریجی تعد ربحن واحدن به نظر العرف، این همه رو عرف یکی حساب میکنه. فیثبت فیها خمسون واحد، کما اینکه سنه واحد هم باید براش در نظر گرفت. این تمام نیست. دلیلش چیه ایرادش؟ ان الموجود تدریجی انما یعد عرفن وجودن واحدن فی مال اوکان متشابه الاجزا، همش تومن بوده باشه و فواصلش و مستمرش به حیثی بوده باشه که لا یتخلل بینها العدم و الفصل الطویل، عدم و فصل طویلی هم بینش نبوده باشه، من توی یه زمان نزدیکی باشه. کل کلام المستمر و سیر المستمر و نحوه ما و من هدم الهیز کما یقال، که اینا بعد یه استمراری کنار هم داره. و لیسر رپو کذالک، چرا؟ چون این رپ قد لایکون موجودن تدریجیان، بعض وقتا تدریجی نیست بلکه یوجد در عرض واحد، مثل اینکه گندم و جو با هم فروخت، هم اینا رو با هم فروخت، شکر رو با هم فروخت در یه وقت واحدی. اینجا میشه شما بگی امر واحدیه، یه پول متشابه الاجزایی هم گرفته در اقبالش، اما بعض وقتا اینجوری نیست. قد لایکون اینجوری موجود تدریجی. مضافن الازالک، این که قد لایکون متشابه الاجزا و قد یتخلله الفصل الطویل، از قد یکون رب نقدن و قد یکون عینن، گاهی وقتا نقد گاهی وقتا عینه، با اختلاف الایان ذاتن، اجناس مختلفه. یه وقت اون سودی که به دست شما رسیده یه خونه بهت دادن، گفته عوض این کاری که کردی یه خونه بهت میگه، یه جا هم پول بهت دادن، این خونه با پول، اینا همه رپ واحد حساب میشه؟ اصلا اینا با هم جداست. شما تو عرف میگه آقا این خونه ای که به من داد بابت دلالی، اینا که دلالی میکنن طرف بهش میگه این خونه رو بابتش میدم به شما، میگه من خیلی جاها پول گرفتم وسط کارم یه دونه خونه گرفتم، شما میتونی این خونه هرم همینجوری حساب بکنی؟ با اون پول متحد نمیتونی بگی که متشابه الاجزا نیستن، اینا متشابه الاجزا نیستن که من بخوام اینا رو یکی حساب بکنم بگم این عرفن رپ واحده. نه اصلا اینجا عرفن رپ واحد نیست، تو بعض جا هست اما اینجا نیست. کما اینکه گاهی وقتا رپ حاصل میشه، رپ اولی در اول شهر، آخری در وسطش، سومی در آخرش، تو سال هم همینجور، اول سال آخر سال. پس دعوای وحدت مجموعه ارباح به نظر عرف و اینکه مجموع یعد عرفن ربحن واحدن لا بچله ها، بل یه دعوا مجازفه، از العرف یا عدها ارباحن لا ربحن واحدن، عرف اینا رو ارباح متعدده میده. پس این دلیل سوم هم به درد ما نخورد که بگیم الا و بلا یه سال خمسی باید داشته باشی چون در عرف یکیه، اینم به درد نمیخوره. این دوتا دلیلی که الان خوندیم به درد نخورد. بریم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم استدلالیه که محقق همدانی فرمودن، حاج آقا رضا همدانی، و بعضی هم از ایشون تبعیت کردن، تو صاحب مرتوا هم از ایشون تبعیت کرده، عبارتی آورده، تمامش همون حرف ایشونه، چیز جدیدی نیست، همون حرف مصباح حاج آقا رضا همدانیه. حالا اصل عبارتشون رو ما جای دیگه میاریم. ایشون تو اصل عبارتش میاد توضیح نظریه بعدی رو میده، نظریه دوم رو میده، تقویتش هم میکنه، یه نعمی هم توش میزنه و اینا، و بعد آخر بهش حمله میکنه، یه حمله شدید. ما حاصل حمله شدیدشون هم یکی اینجا آوردیم که در استدلال بر این نظریه این که یه دونه سال خمسی داشته باشین این حرف رو میزنه. ایشون میگه حکم تعلق، خیلی دقت کنید، میگه حکم تعلق به طبیعت داره نه به فرد. شما حکم متعلق به طبیعت بگید. مبنای میرزا نائینی هم این بود تو متعلق حکم، اعلام اختلاف داشتن تو متعلق حکم. بعضی گفتن متعلق حکم ماهیت مثل طبیعت میگرفتن، مثل میزان آینی. بعضی از عوازم اساطین هم مثل شاه آبادی هم همین نظر رو داشتن. بعضی هم گفتن نه، وجود خارجیه، قبلا هم اشاره کردیم، فرده. مثل مرحوم محقق اصفهانی گفتن که فرده. مرحوم های آخوندم میومد وجود میگرفت، اما وجود رو یک حالت عام میکرد که بعضی بهشون اشکال میگن، یعنی اگه وجود این تشخصه، چرا شما هم وجود میگیری و هم یه حالت عام میش میخوای بکنی؟ اونجوری که عمومیش میخوای بکنی میشه مفهوم وجود. مرحوم آقا ضیاء عراقی یادتون بوده باشه، تو شاگرداشون هم خیلیاشون اینجوری نقل میکردن، میگفتن آقا ضیاء عراقی میگفتن وجود خارج دیده. تعبیر آقا ضیاء عراقی این بوده، این گفتن وجود خارج دیده. وجودیه که خارج دیده منظورشون، نه اینکه او خارج رو دیده، وجودیه که خارج دیده میشه، یعنی منظورشون این بوده، وجود خارج دیده. یعنی میگفتن که متعلق یک وجودیست که شما خارج میبینیش، واقعا خارجی نیست، متعلق وجود ذهنیه. حکم رو که به این وجود خارجی تعلق پیدا نمیکنه، ایشون تو ذهنش بود که چه حرفیه که شما گید حکم به وجود خارجی تعلق پیدا میکنه، این وجود خارجی اصلا نیست. وقتی شاره داره میگه که این کارو برو انجام بده، که وجود خارجی موجود نیستش، که داره به طبیعت امر میکنه، میگه نماز رو بخون، این طبیعت رو میخواد، اما این طبیعت رو شما خارج میبینیش و بعد در خارج ایجادش میکنی. لذا میگه یک وجودی و متعلق قرار داره، اوشون وجود ذهنی تو ذهنشه، یعنی ماهیت نمیگیره، وجود ذهنی میگیره، اما وجود ذهنی که شما خارج میبینیدش. لذا میگه وجود خارج دیده به معنایی که خارج دیده شده است، وجودی خارج دیده شده است. اونم اینجور میاد میگه. مرحوم اصفهانی که فرد میگیره، میگه فرد متعلق حکمه، بعد شما این خارج ایجادش میکنی. حالا اونم نظری شده که به نظر شاید ادق از نظر سائل نماشه، حتی از نظر میزا دقیق تر. آقا رضا همدانی اینجا همون بحث طبیعت رو مطرح کرده، میاد میگه که حکم تعلق پیدا میکنه به طبیعت. تو اینجا ما میگیم به طبیعت رب، یجب الخوز بر رب، اما نه بر فرد رب، بر طبیعت رب. وقتی گفتیم به طبیعت، ایشون میگه طبیعت امر واحده دیگه، خمس تعلق گرفت به طبیعت رب، طبیعت دیگه امر واحده، یه حکم بیشتر نداریم، یه دونه وجوب الخمس داشتیم خود به طبیعت رب. خب ما میگیم آقای حاج آقا رضا همدانی، حکم وجوب خمس یکی بود، خود به طبیعت، خب اون سود بعدی من که بعدن در میاد اون چی میشه؟ سود سوم، سود چهارم، اونا یه وجوب دیگه نیستن؟ میگه نه، وجوب دیگه نیستن. میگه پس اینا چی هن که من خمسش رو باید بدم؟ میگه اونا توسعه در متعلقن. میگه یعنی چی توسعه در متعلقه؟ حرف آقا رضا همدانیه. با ایشون میگه که یه دونه وجوب بوده اومده خورده به طبیعت رب، شما اولین رپی که براتون حاصل شد طبیعت رپ براتون اومد، وجوب خمس براتون اومد، درست؟ یه وجوب خمس هم بیشتر نیست، این یه وجوب خمس هم تا سر سال فرصت بهتون میدن، اما هر چی وسط سال رپ دوم، سوم، چهارم، برو تا هزارم، تمام اینا هی داره این متعلق وجوب رو گنده ترش میکنه. وجوبه یکیه و رفته روی این طبیعت، هی داره این متعلق باد میکنه، هی داره توسعه پیدا میکنه تا هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا مصداق رب تو این بازاری ها همجور میشه، چند هزار تا مصداق رب همجور با هم جمع شدن، وجوبه هم اول اومد و رفت رو طبیعت رب. هرچی داره اینا دوباره هی وجوبه، هرچی داره دوباره رب جدید میاد، وجوبه جدیدی نمیاد، یه دونه وجوب داری متعلقه، هی داره توسعه پیدا میکنه. شاره گفته خمس رپتو بده، یه وجوب برات گذاشتم رو دوشه تا خمسشو بده، یه چشم فعلا تا حالا حساب کردم اینقدر شد، دوباره رپ بعدی که باید بیشتر شد، اونی که بعد بدم بیشتر شد، دوباره رپ جدید من میگی بیشتر شد، هی داری میگی بیشتر شد، یه وجوب خمس دادن رو گردن من اومده که وقتشم الان نیست، سر سال خمسیمه، درست؟ هر چی وسط سال رپت اضافه تر، هی شما نگاه میکنی میگی بیشتر شد، تا اون آخر سال که دیگه به بیشترین حدش که رسید دیگه خمسو میری میدی سر سال خمسی. ببینید بیشتر شده متعلقه، والا وجوب جدیدی نیست. نظر ایشون اینه که وجوب جدیدی نیست. ما هم که میدونیم مسلم این نظر رو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون هر ربحی برای خودش یه وجوبی داره، حکم منحل میشه، حکم به طبیعت کل، طبیعت کلیه نداریم که توسعه پیدا کنید، هی متعلق وجوب شما میگی وجوب روش اومده، بعدم میگی متعلق اضافه هم داره میشه، چه وجوبیه که متعلقش داره اضافه میشه؟ میگن طبیعته. طبیعت اومده حکمش اومده یه دونه خمس هم وجوب خمس بیشتر نیومده، هی داره بیشتر میشه.
وجوب سنسوم هم همینه میگه.
نه حالا تو اونجا یه حرف کامل جداست. ببینید حالا فعلا تو همینجا به وجوب حالا جای دیگر رو نمیدونم، تو الان تو بحث وجوب صوم این مشکل رو ندارن، خیلی بعیدم هست که این حرف رو بزنن، هیچ یعنی با هم ارتباطی نداره، مشکل این مشکل هم ندارن، چون وجوب صوم هر روز به روز مشخصه دیگه، نمیان میگن که ادله اومده رو وجوب شهر رمضان، دونه دونه این روزا رو ما میدونیم هر کدوم یه وجوب خاصی برای خودش داره، همون رو بعد قضا به جا بیاری متوجه، اون 100% هیچ مورد خلافی نبوده، لذا هیچ شبهه‌ای که این حرف آقازی آرزا همدانی بزنن نداره. ببینید اصلا یعنی هیچ کسی اینجا تو اونجا این حرفو نمیزنه، هیچ کس، چون اونجا کامل مشخصه که 30 تا وجوب علاهده است یا 29 تا وجوب علاهده است، درسته اونجا هیچ کس شک نداره، اما تو اینجا مسئله اینه که میگن یک وجوب رفته روی طبیعت رب، رو طبیعت رب، این طبیعتی داره توسعه پیدا میکنه، یعنی تو اینو به عنوان وجوبات متعدده و اسباب مستقله برای وجوب و وجوبات متعدده نمیبینن. ما طبق مبنای اصولی، خب ایشون یه مقدار بیشتر روی این بوانی فقهی بودن، ما طبق مبنای اصولی میگیم که وجوب منحل میشه حتی وقتی که رو طبیعتم خورد، منحل میشه به تعداد افرادش، این قاعده است، افرادش متعددن، او یه فرد وجوبه یه فرد دیگه وجوبه، شما وقتی که میشه تمام این رپایی که براتون وارد شده و وجوب و تکلیف ادای خمسش به شما رسیده میری ادا میکنی، این که یه وجوب رفته باشه رو طبیعت، طبیعتو هی بخوای بگی زیادتر شد، ما میگیم نه اینو قبول نمیکنیم. حالا حرفشون رو بخونیم باز ببینید بیانشون اینه، بیان بعضی از بزرگان هم همینه تو زیلش، اونم به تبع ایشون این نظر رو دادن، فل استدلال لحاظ نظریه ایشون اینجوری گفته، من اینجوری خلاصه شو نوشتم دیگه، بنلهو، اما بعدن عبارتشو میخونیم، ما بعدن عبارت آقای رضا همدانی رو تو بحث نظریه دوم میخونیم، چون حسابی اول نظریه دوم رو تقویت کردن بعد حمله کردن. بنلهوک یتعلق به طبیعتون الافراد و علا هازا فهنا تکلیف واحد بالخمس مشروطن به زیادته عن المعونه، شرط هم داره، یه تکلیف واحد به خمس داریم، شرط شده که زیادتر از معونه بوده باشه. و قال لا یزر بذلک کون افراد رب متعددتن به نحو تعاقب زمانی، این به نحوه نونم میخواد، به نحو تعاقب زمانی، این هیچ اشکالی نداره که به نحو تعاقب زمانی باشه، چون خودش یکی از اشکالاتی خودش به خودش وارد میکنه بعدن اینه که میگه این حرف که من زدم تو جایی که تعاقب زمانی نداری باشن درسته، تو تعاقب زمانی چی کار کنیم، اینو خودشون اشکال میکنن، بعد جواب میدن میگن اونجا مشکل نداره، تعاقب زمانی هم که بوده باشه ما اینجوری میگیم، میگیم تکلیف واحد، تکلیف واحده، لکن فرد ثانی از زب یوجب زیادتن فی متعلق هازت تکلیف لانه او تکلیف آخر مستقلن انه تکلیف الاول، یه تکلیف دوم نیومده، خیلی حرف سنگینیه، با زور میاره کسی قائل میشه، چون از اینکه مبنای حرف تو اصول ما قبول نداریم که تعلق تکلیف به طبیعت بوده باشه، خود حرفم زور برمیداره که یه حکمی اومد به طبیعت خورد، یعنی میگیم حتی اگر این مبنایی که ما قبول نداریم تو اصول ملتزم میشدیم این حرف شما رو نمیزدیم، چون وقتی یه تکلیف اومد خورد به طبیعت، دوباره وقتی یه فرد دیگه یه از طبیعت اومد، شما قاعدش اینه که بیایید بعدو تکلیف به طبیعت خورده، نه یه بگی زیاد شد طبیعت اولی، بگی تکلیف دوم اومد حتی علل مبنا، حتی علل مبنا، حالا بعد توضیحشو میدم خدمتتون، حالا فعلا همجوری اجمالشو گوش بدین، یعنی واقعا علل مبنا هم این حرفو نباید بزنید، یعنی وقتی که امر میخوره به طبیعتی، اون بر اساس این مصداق این طبیعت امر بهش خورد، خیلی خوب این تموم شد، بعد توی بازه دیگه زمانی دوباره یه دفعه امری اومده به طبیعت خورده، این مصداق پیدا کرده، شما میگید دوباره این امر به طبیعت یه تکلیف جدیدی اومد، نه اینکه بگید که این برمیگرده میشه از افراد او، آخه با این بازه زمانی متفاوت چطور شما میگه همون تکلیف اولی است، خیلی حرف زور برمیداره، اما خب الهیشون فرمودن، حالا میریم این نکته رو بعد خدمتتون عرض میکنم، حالا توضیحش باشه، ببینید میفهمن چون تکلیف واحده و فرد ثانی از رب یوجب زیادتن فی متعلق هازت تکلیف، لا انه تکلیفون آخر مستقلن انه تکلیف اول، و سنشیر و اله عبارت چه براتون بیان کنیم، و علیه فالکلام مجمل من هذه الناحیه، و یؤخذ این تیکه رو جا انداختنشون، درسته این که اینجا انگار یا نه؟ ها نوسته نوزه اون برشه برشه بله. و سنشیر الى عبارتی زمن ایرادی الى استدلال القائلین به نظریت ثانیه، اونجا ما بحث مفصل میگیم. خب صاحب مرتقا هم همین عبارت اومده گفته، یعنی نظر ایشون هم همینه تو تقریر مطلب، و بعد ایراد میگیره، بعد ایراد میگیره تو زمن ایراد ایشون میخونیم. ببینید اول تقریر میکنه حرف ایشون، میگه ان موضوع الحکم فی ما نحن فی هو طبیعی الافراد، به معنا ان موضوع الخمس هو طبیعی الرب لا کل فردن، موضوع رو طبیعی رب میگیره، و علیه فلا تتعدد به تعدد افراد رب، این متعدد نمیشه به تعدد افراد رب، بلکه حمل میشه به مجرد حصول اول فرد، فیثبت الحکم نزاک، حکم موقع ثابت میشه، و یکون حصول رب ثانیان و ثالثان و هاکذا موجبن لسعت دائرت وجود الموضوع، اون موضوع داره توسعه پیدا میکنه، نه اینکه تعدد پیدا کنه و حکمم تعدد پیدا کنه، و الا فالحکم واحدون یحصل به حصول موضوع المتحقق به حصول اول فرد، یه دونه موضوع که اومد حکم متحقق شد، بقیه دیگه حکم جدید نیستن، هی این داره گنده میشه، موضوع داره گنده میشه. نه دیگه تو مبنای اصولی اومدن حکم زدن به طبیعت، حالا بریم جلو میرسیم بهش. یعنی نگاه کنید مبنای اصولیشون اینه که حکم به طبیعت تعلق پیدا میکنه، ما حالا مبنا رو قبول نداریم، اما ببینیم روی این مبنا هم حتی رو مبنا خودشون هم میتونن این حرفو بزنن یا نه. یه لحظه
روایت مثلا در نظر گرفته ایشون
خب به روایت استدلال نمیکنن که، دارن به دلیل استدلال میکنن. حالا الان به اون قرینه تمسک نکردن، الان ببینیم فقط استدلالشون این دلیله که حکم تعلق پیدا کرده به طبیعت، اونا افراد این طبیعتن، هیچ زمینه میشه حکم تعدد پیدا نمیکنه، به روایت که استدلال نکردن. الان ببینیم چون الان به خود این خودش یه دلیل مستقله در عرض روایات، ببینیم چی کار میکنن بعد ایرادشو بگیم. خب به عبارت اخرى موضوع خمس اگر رب بوده باشه به نحو عموم استقراقی، به معنا ان کل فرد من افراد رب یثبت له الحکم، کان مختص القواعد حساب السنه لكل رب مستقلن. اما اگر موضوع طبیعی رب باشه، یعنی میخواد بگه اگه موضوع رب به نحو عموم استقراقی بوده باشه، حرف اونا درسته، اما اگر موضوع طبیعی رب بوده باشه پس ملحوظ در سنه و معونش طبیعیه، پس ازش استثناء میشه این معونه، و یکون تعدد رب موجب لسعت الموضوع و هو طبیعه، هر چی رب متعدد شده به دوم سوم، این موضوع اون وجوب اولیه رو داره سعه میده. موضوع اولیه چیه؟ طبیعتیه که موجود شده به افرادش. و ذالک نظیر ما اذا اخذ فی موضوع وجوب تصدق وجود المال او الولد به نحو طبیعه، گفته آقا اگه بچه دار شدی اینقدر پول بده، بابت هر بچه‌ت اینقدر بده، یعنی که اون یه وجوب تصدق روش اومد. فان تعدد المال ولد دایوجب تعدد الحکم، شما یه دونه تصدق دارید بدی، حالا نگه به ازای هر کدوم یکی بده، میگه اگه بچه دار شدی اینقدر بده، حالا هرچی بچه هاش زیادتر شد وجوب تصدق فرقی نمیکنه، وجوب تصدق یه وجوب تصدقه، چون حکم وارد شده بر طبیعت نه بر افراد. این فرمایش ایشون، ایراد فرمایش ایشون چیه؟ ایرادی که بعضیا به فرمایش ایشون کردن اینه، میگن این وجه وجیه هست، ان تم ما بنا علیه من اخذ الرب موضوعا به نحو طبیعه لل افراد و به نحو عموم استقراقی، پس از جهت مبنای اصولیش که اشکال داره، اونو ازش بگذاریم. حالا اگر ما این مبنا رو داشته باشیم خوبه، اما یه ایراد دیگه هست توش، یعنی حتی اگر مبنا رو طبیعت بگیریم، لکن نه غیر تام من فی ما نحن فی. چرا؟ لأنه انما یمکن فرضه، یعنی همون بحثی که توی مورد تصدق زد، در موردی که لا یکون لمتعلق الحکم شأن فی نفس الموضوع و تعلق به، هیچ شأنی نداشته باشه تو نفس تو خود موضوع. حالا منظورشون چیه؟ ببینید مثال میزنن، میگن مثل حکم به وجوب تصدق عند وجود الولد، فان التصدق بنفسه، بر شما تصدق کردن واجبه، این لا یرتبط بالولد، به معنی انه فی وجوده اجنبی و ان، شما برای تو وجوب تصدق ربطی به این نداری که بچه داشته باشی یا نداشته باشی، وجوب تصدق رو گردن شما اومده، درست؟ اما یمکن ان یفرز کون الموضوع طبیعی الولد فلا یکون تعدد الولد موجبا لتعدد الحکم، شما صدقه رو باید بدی اما گفتن اگر بچه پیدا کردی صدقه رو بده، حالا یه دونه بچه میخواد باشه یا ده تا، درسته یا نه؟ من تصدقی که میخوام بدم ربطی به بچه من نداره، بچه من شرطه، موضوع به عبارت نخرا، به قول میرزا نایینی کل موضوع این شرطه، حالا به سال موضوع بگید یا به سال شرط فرق نداره، موضوعه یا بگید شرطه، یعنی حالا بگید شرط قشنگتر، بگید شرط این که من تصدق رو باید بدم اینه که بچه داشته باشم، اگه بچه داشته باشم من تصدق واجبی بدم، اما یه تصدق باید بدم و یه وجوب تصدق گردن من هست، اگه بچه داشته باشم بعد اینو بدم، حالا 10 تا بچه باشه این موضوع بیشتر میشه، وجوب تصدق من که سر جای خودشه، یه وجوب تصدق بوده، من باید وقتی که بچه دار شدم برم 500 مثلا 2 میلیون تومان بدم، خوبه وجوب تصدق بر من داره، حالا میخواد یه بچه باشه، هی بچه ها اضافه بشن، موضوع داره اضافه میشه، یا به عبارتی مصادیق شرط داره بیشتر میشه، اما تأثیری نداره، من اون 2 میلیون رو باید برم بدم، 2 میلیون وجوب رو گردن منه. ایشون دارن میگن این تو اون مثال قابل تصویره که شما وجوب تصدق اینه که پول باید بدی، اینجا بچه میاد اضافه میشه، خمس بچه تو که نمیخواد بره بدی که، اما تو اینجا پول داره برای شما اضافه میشه، از همین پولی که داره اضافه میشه باید بیای بدی. فرق دو تا مثال چیه؟ تو اونجا 2 میلیون تومن رو به عنوان صدقه باید بیای بدی، این 2 میلیون تومن پوله، اونی که داره هی تو موضوع اضافه میشه یه انسانه به اسم بچه، درست یا نه؟ اما تو مثال ما اونی که شما باید بیای بدی پوله، اونی هم که داره اضافه میشه اونم پوله، یه پنجم اونو باید بیای بدی، فرقش اینه، این دوتا اصلا جنساشون با هم متفاوتن و هیچ تأثیری هم نداره، چه شما یه بچه داشته باشی چه 10 تا بچه داشته باشی تا 8 تا 10 تا برو جلو، اون وجوب تصدق سر جای خودشه، یه وجوب بودی میشه شما اومده بعد 2 میلیون رو بدی، موضوعش هم اینه که اگه بلد داشته باشی، حالا میخوای یه بلد باشه اصلا 2 قلوب دنیا بیاد 3 قلوب دنیا بیاد، تو این پولم تأثیری نداره، جنس پول غیر جنس اون ولده، درست؟ حالا اما تو مثال ما هم همینه، این مثالی که میخوان بگن، این مثالی که آقا رضا همدانی زدن ربطی به منحرفی نداره، تو مثال حاج رضا همدانی اونجا شما پول بعد میدادی اونی که موضوع بود ولد بود، اما تو مثال ما شما باید خمس این چیزی رو بدی که هی داره زیاد میشه، خمس همین رو باید بیای بدی، شما اینجا موضوع رو بچه گرفتی، اگه موضوع امر مالی بود که بعد یه پنجمشو میدادی بازم اونجا همین حرف رو باید بزنی شما؟ نه فرق میکنه. و علیه فل کلام مجمل من هذه الناحیه علی‌الظاهر نباشه، لكن بله اما فی المورد الذی یکون للمتعلق الحکم ارتباط به نفس الموضوع، تو موردی که متعلق حکم ارتباط به نفس موضوع داشته باشه، به حیثی که یفرض تحققه عند تحقق کل فرد من افراد الموضوع، هر فردی از افراد موضوع برای خودش خمس خودشو داره، مثل اون مثال نیست که یه بچه باشه 2 قلو باشه 3 قلو باشه 4 تا بچه به دنیا بیاد براتون بگی فرق نداره من یه وجوب تصدقی باید بدم 100,000 تومان یا 2 میلیون تومان فرقی هم نمیکنه، نه اینجا فرق داره میکنه، هر چی اضافه شد خودش یه تکلیفی تو خودش هست، یه پنجم همونو بعد شما بیای بدی، بله 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 ببینید یک جا بده یعنی باید خمس همه اینا رو بده، منظورش نه اونو نمیخوان بگن، ببینید منظورشون این نیست که سر موعد هر خمس، ببینید منظورشون اینه، میگن آقا رضا همدانی شما مثالی که اومدی زدی، اومدی مثال جایی رو زدی که یه وجوبی رفته روی مقدار صدقه 2 میلیون تومانی، شرطش این شده که شما بچه دار بشی، درسته؟ تو این مثال میگی ببین حکم رفته رو وجوب، وجوب دادن 2 میلیون، هرچی این شرط تعدادش هم کم باشه یا زیاد باشه فرقی نداره، حکم رفته رو طبیعت، ما میگیم این چه ربطی داره بحث ما نحنفی، تو بحث ما وجوب رفته روی خمس، یعنی این موضوعی که شما داری اسمشو گذاشتی شرط، اینا شرط نیستن، از خود همینا باید خمسو بری بدی، اینا هر کدوم یه فردی هن که از خود همون فرده باید خمسشو جدا کنی بری بدی، حتی میشه یه تیکه از اینا جدا کنی بدی، اینا شرط نیستن. حالا یه لحظه عبارتو ببینید، موردی که متعلق حکم ارتباط به نفس موضوع داره، به حیثی که فرض میشه تحققش عنده تحقق کل فرد من افراد الموضوع، مثل حکم به وجوب تصدق از مال ازا وجد اندک. ببین فرق میکنه مثالش. اگر بیای مثال عوض بکنید، به جای اینکه موضوع فرزند قرار بدادی موضوع مال قرار میدادی، میگفتی هر وقت پولی به دستت اومد نصفشو صدقه بده، وقت بازم میگفتی که فرق نمیکنه. تو اونجا اومدید گفتید شرطش اینه که موضوع بچه است، هر وقت بچه دار شدی صدقه بده. صدقه هم همون 2 میلیونه، چه یه بچه باشه چه 10 تا بچه. اما حالا مثال ما عوض میکنیم، میایم میگیم که شما باید صدقه بدی از مالی که پیشت اومد، نصفشو بری بدی، و هر مالی که دستت اومد از خودش نصفشو باید جدا کنی. اونجا میگه یه تکلیفه، هر مال جدیدی که اومد تکلیف جداگونه‌ای داره. ببینید میخوام بگم مثالی که شما زدید یه جوری مثال زدید که انگار این موضوع کاملا متباین بود با اون چیزی که شما باید تصدق میدادید، فرزند بود، لذا توش قابل تصور نبود وجوب متعدد. اما تو این مثالی که ما میزنیم، مثال خودتون رو تغییر میدیم، شما ببینید وجوبات متعدد قابل تصویره، میشه چند تا تکلیف مستقل باشه. هر پول دیگه که پیش برای شما پیش اومد نصفشو باید صدقه بدید، درسته یا نه؟ خب میشه تکلیف جدا. از خودمون پول هم باید بیایی بدی، چه بسا میتونی هم پول دیگه ای بدی، هم میتونی از خودش بدی از پول دیگه. ببینید میشه وجوبات متعدده. فلا یمکن ها هنا الالتزام به ان الموضوع و طبیعی المال. اینجا این حرف رو نمیتونی بسنی. از اند حصول المال یجب التصدق من، فاذا حصل ثانیا یجب التصدق ایضا از اون ماله، ولا یمکن یکون هذا الوجوب و الوجوب الاول لامتصال الاول الموجب لسقوط. اون اولیه رو ما تا پیش اومد پولشو دادم، تا 1 میلیون اول اومد 500,000 تومان صدقهشو دادم، تکلیف ساقط شد، دوباره حالا یه 500,000 تومان یه 1 میلیون تومان دیگه اومده، میخوام 500شو بدم. شما میگی همون تکلیف اولیه است؟ شما میگی همون تکلیف اولیه است؟ این متعلق موضوع داره گنده میشه، به هم دیگه بس میشه؟ نه آقا، اونو من امتثال کردم رفت. ببینید حرف ایشون مستشکل اینه با آقا رضا عبدانی، میگه اون اولیه رو من امتثال کردم رفت، 500,000 تومان اول که اومد نصفشو صدقه دادم، حالا دوباره 500,000 تومان دوم که اومده شما میگه همون تکلیف اولیه است. آقا من اون انجام دادم رفت، چه اصراری داری اون تکلیف مونده داره هی متعلقش گنده میشه؟ اون تکلیف امتثال شد، ساقط شد، رفت. ببینید میخوان اینو بگن، امتثال شد اون اولی، با امتثالش هم ساقط شد. حالا که یه پول دیگه ای دست من اومد، یه 500,000 تومان دوم بهم گفتن دوباره نصفشو برو بده، میشه تکلیف دوم. نه اینکه اینو همون تکلیف اول حساب بکنید بگید هی موضوعش داره گنده میشه. تکلیف اول امتثال شد و رفت، ساقط شد. فطبیعت الحکم و نحو سقوطهی یقتضی ان یکون الموضوع کل فرد به نحو العموم الاستغراقی، یعنی حکم تعلق به طبیعت پیدا نکرده. و ما نحن فی من هذا القبیل، چون خمس انما یتعلق به رب و خارج میشه ازش و اضافه بهش میشه، فهو خمس و رب و لیس اجنبی ان، اون معونه ازش خارج میشه از همین ربحه، چون صحبت سر استثناء معونه است و نسبت به این ربحه داده میشه، اون معونه به این ربحه نسبت داده میشه. فهو خمس و رب، خمسی که به ما واجبه خمس این ربحه است، به این ربحی جدیده اضافه میشه، یعنی استناد پیدا میکنه. و علیه فطبیعت و تعلقهی به رب تقتضی ان یکون الملحوظ فی موضوع الحکم هو کل فرد من افرادی به نحو الاستغراق. هر ربح جدیدی که اومد برای خودش یه وجوب جدیدی داره. من الان یه مثالی که یه نکته رو عرض بکنم خدمتون، فرض کنید یه مکلفی، اینو میخوام با رضا همدانی بگم طبق همینی که ایشون تو صد گفتن، فرض کنید یه مکلفی میگه من سال خمسیمون موقسا دلم میخواد این رپ اولیه که اومده همی الان خمسیشو بدم. آقا رضا همدانی اشکال داره؟ اشکال داره؟ رپی برای من به دست اومده، یه میلیون تومن سود بردم، همین اول سال خمسی من هست، سال خمسی سر سال آینده است، اما الان این 1 میلیون تومان برای من حاصل شد، خمسشو الان من بدم اشکال داره؟ قبول هست یا قبول نیست؟ قبوله دیگه، من نخواستم وایستم تا سر سال، همین الان خمسو دادم، اینو جزوه ننوشتم تو زندگی باشه، همین بیان ایشونه، من همین الان خمسو دادم از من قبول میشه. خب تکلیفم ادا شد، وجوبم تکلیفم قاعدتا امتثال شد و ساقط شد، بعد دوباره یه سود دیگه ای بعد 10 روز برای من حاصل میشه، این یکی رو میخوام نگه دارم. حالا فرض کنیم این سود دومی که برای من حاصل شد، این همون تکلیف اولیه است که امتثال کردم، داره دوباره موضوع گنده میشه؟ اونی که امتثال کردم تمام شد رفت، آغاز رضای همدانی داره میگه نه، همون تکلیف اولیه که امتصاد شد هنوز هم همون تکلیف پابرجاست. نمیشه نه. یعنی حرف خیلی زور برمی داره. خب ما و حساب ظاهر میگیم که نه، تمام افراد به نحو استقراق متعلق تکلیفند و ذالک لزوم اخراج خمس من کل ربحن فالوجوب وارد علی پسانی لا یمکن یکون این الاول المفروض انه متعلق به طبیعه امکان امتصالی قبلا الموجب لسقوطه. اون ربح اولیه رو من میتونم امتصال بکنم و وقتی امتصال کردم ساقط میشه، پس این یه تکلیف دومه. و علیه فلابد دن یکون غیرو، یعنی لابد دن یکون الوجوبی که وارد بر رپ ثانی شده غیر وجوبه، وارد بر رپ اوله. و به ذالک یکون کل رپ هن موضوع اندل حکم لد طبیعه. این هم رد فرمایش ایشون، هر حکمی خلاصه روی هر رپی حکم مخصوص خودشو داره. این نسبت به اینجا، این دلیل چهارم هم ظاهرا دلیل درستی نبود که آقا رضای همدانی آوردن، تا برسیم به دلیل پنجم. صلى الله عليه وسلم.